أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراق هاهنا أن تأثيره إلى آخر. گفت آقا ببینید ایاتون باشه، گفتم که اشکال مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامهما در حقیقت دوتاست، یکی اشکال محتواییه، یکی هم اشکال شکلیه. اشکال محتوایی جلسه قبل تمام شد، اینی که الان میخواییم مطرح بکنیم اشکال شکلیست. این ان المناسب للمقام هو البحث عن ذلك تعریض به شیخ انصاری است. ببینید رو فقا، علم اجمالی مرکب از دو عنصر است، علم قطع و اجمال شک. چون از دو عنصر تشکیل میشه، در دو جا بحث میشه، یکی در مباحث قطع که الان ما توش هستیم، یکی در مباحث شک و اصول عملیه که انشاءالله باید بعدن واردش بشیم. پس خوب دقت بفرمایید، علم اجمالی چون هر دوانه است، هم علم است و هم اجمال، در دو مبحث مورد بررسی عادتا قرار میگیره، به اعتبار اینکه علم است در قطع، این اعتباری که در اطراف شک نشسته در مبحث شک. اگه دقت کرده باشید شیخ انصاری هم بحث علم اجمالی رو در دو مقصد ذکر میکنه، بخشی رو در تنبیه چهارم قطعش میآورد و بخشش رو در مباحث براءت و اشتغال شکش ذکر میکنه. مرحوم آخوند راجب به اصل تفکیک مباحث علم اجمالی حرفی نداره، بی خوب باید تفکیک کرد، بله، اما نکته اینه که ایشون میگه که باید در مبحث قطع به یک نکته ای میپرداخت جناب شیخ که نپرداخته، و در مبحث شک باید به نکته دیگری مشغول میشد که مشغول نشده. چی میفهمان ایشون؟ ایشون میگه مناسب این است که شما در مبحث قطع، در مبحث قطع که شامل تفصیلی و اجمالی میشه، این بحث رو مطرح بکنید که آیا قطع اجمالی یا علم اجمالی علت تامه تنجیزه یا مقتضی تنجیز علت تامه است یا مقتضی. این بحث اینجا باید بکنه. وقت اگر رفقا خوب حواس ها جمع، اگر اثبات شد براتون علم اجمالی علت تامه تنجیزه، اونم به شکل مطلق، یعنی چی؟ یعنی هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه و هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. اگر براتون اثبات شد علم اجمالی علت تامه تنجیزه در هر دو سطحی که گفتم، وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، دیگه هیچ جایی برای بحث از علم اجمالی در شک باقی نمیمونه، دیگه جایی واسه. چرا؟ چون در حقیقت علم اجمالی شد مثل علم تفسیری، علت تام است برای وجوب موافقت و حرمت مخالفت. همونطور که جایی برای علم تفصیلی در مباحث شک نیست، جایی برای علم اجمالی هم در مباحث شک نیست. روشن شد؟ پس اگه شما قائل بشید به این که علم اجمالی علت است، علت تامه است نسبت به تنجیز، در واقع او رو مثل علم تفصیلی دیدید، جایی برای بحث در مباحث شک باقی نذاشتید. حالا اگر شما رفقا بگید علم اجمالی علت تامه است، علم اجمالی علت تامه است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، اما مقتضیه نسبت به چی؟ وجوب موافقت قطعیه. دیگه کی بودیم؟ شیخ انصاری بود. بله، اگه مثل مرحوم شیخ انصاری قائل بشید علت تامه است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و مقتضی است نسبت به وجوب موافقت قطعیه، اینجا رفقا هیچ بحثی در ناحیه حرمت مخالفت قطعیه باقی نمیمونه در مبحث شک. چرا؟ چون شما با اختیار نظریه علیت تام کار رو کاملا تمام کردید. علت که بیاد وسط، اونم علت تامه که مقصود ماست، دیگه تخلف معلول ممکن نیست. همینجا نسبت به حرمت مخالفت قطعیه باید گفت که پرونده بسته شده. پای علم اجمالی بیاد وسط، دیگه اصلا نباید فکر بکنی آیا شارع با اصل براءتی که مثلا در مباحث شک میخوای راجع به این صحبت بکنیم ترخیص در مخالفت قطعیه داده یا نداده. تمام. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه و اینکه مانعی در مقابلش هست یا نه، چون حسب فرض علم اجمالی فقط مقتضی بود و مقتضی لولا المانع اقتضا داره، جای بحث در مباحث شک هست که بحث بکنیم آیا این منجزیت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه با مانعی مواجه هست یا خیر. کجای شک باید بحث شه؟ مبحث اشتغال، چون اینجا بحث اشتغال دیگه، شما ذمتون بحث به اقتضای علم اجمالی مشغوله به موافقت قطعی است، بعد هر دو طرف علم اجمالی رو اتیان کنیم، میخواییم ببینیم آیا این اشتغال پاورجاست یا با مانعی مواجهه. تو بحث اشتغال باید بهش پرداخت. یک مندرم میگن فراتر از عبارات مرحوم آخونده، میخواییم خود بحث دستتون بیاد. خب تا الان تکلیف دو نظریه در باب علم اجمالی مشخص شد. نظریه اول چی بود؟ علت تامه باشه مطلقا. نظریه دوم چی بود؟ علت تامه باشه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اما مقتضی باشه نسبت به وجوب موافقت قطعیه. نظریه سوم، چهار تا نظریه میگم انشاءالله. نظریه سوم، رفقا اگر شما معتقد باشید که علم اجمالی مقتضی است مطلقا، این دیدگاه کیه؟ آخوند در اینجا. قبلا تذکر دادم آخوند نظرشو نگه نمیده. اگر علم اجمالی مقتضی باشد نسبت به هم وجوب موافقت قطعیه و هم حرمت مخالفت قطعی، حالت اقتضا داشته باشه، اینجاست که رفقا شما باید بحث علم اجمالی رو در دو موضع مطرح بکنید. از حیث اینکه مقتضی است در مباحث قطع ازش بحث میکنید، اما چون مقتضی اقتضاش منوط به فقد مانعه، راجع به این مانع باید کجا بحث بکنیم؟ آفرین، اصول عملیه یا مبحث شک. اونجا باید ببینید آیا بر سر اقتضای علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی مانعی هست یا نه. بر سر اقتضای علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه آیا مانعی هست یا نیست؟ اگر بخواد دقیق بحث ها دنبال بکنید، راجع به وجود مانع در وجوب موافقت قطعیه باید به مبحث اشتغال مراجعه کنید. راجع به وجود مانع در حرمت مخالفت قطعیه باید به مبحث براءت رجوع کنید، چون اگر مانع بر سر حرمت مخالفت قطعیه در بیاد دیگه اصلا کار به چی میکشه؟ براءت. دیگه تخت بخواه، نه ظهر بخواه نه جمعه، میشه براءت. بله. خب حالا این نظری چندون بود؟ سوم. آخرین نظریه رفقا که مرحوم شیخ و جناب آخوند و بزرگان هیچ کدوم بهش قائل نیستن، نظریه غریبی محسوب میشه و آخوند هم در کفایه ازش یاد نکرده، اینه که علم اجمالی مثل شک تفصیلی، مثل شک تفصیلی، یعنی ملحق به شک تفصیلی است. اگه دقیق باشید، این نقطه مقابل نظریه اوله که علم اجمالی ملحق میکرد به علم تفصیل. رفقا اگر شما علم اجمالی را در حد شک تفصیلی ببینید، اصلا دیگه جایی برای بحث در قطع ندارد. اینجا اصلا دیگه جای بحثش بعد کمپلت شما این علم اجمالی ببرید در مباحث شک، در کنار سایر شکوک در موردش بحث کنید که آیا مجرای ترخیصه یا نه. این موضعش میشه فقط مبحث براءت شک، مبحث اصالت البراءه در مقصدی که مربوط به شک. خیلی سریع بگم، اگه شما همینجا به این نتیجه برسید که علم اجمالی علت تامه تنجیزه و به شکل مطلق هم این دیدگاه رو بپذیرید، دیگه هیچ جایی برای بحث از علم اجمالی در مباحث شک باقی نذاشته. تام شد دیگه، علت تامه یعنی این که تا بیاد هم حرمت مخالفت قطعیه میاد و هم وجوب موافقت قطعیه میاد، چون نظریه علیت هست، تخلف معلول از علت ممکن نیست، هیچ جایی واسه چک و چونه هم وجود نداره. اما اگر قائل باشید علم اجمالی علت تام است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و مقتضی است نسبت به وجوب موافقت قطعیه، تو اون قسمتی که قائل به علیت تامه هستید بحث رو همینجا تمام میکنید، دیگه نیازی به بحث های مربوط به شک نیست که بخواد چک و چونه کنی، اصل براءت پیدا کنی، مانع پیدا کنی. اما نسبت به حالا هم خواستم بگم اینو، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه جای چکش هست، میشه مانع پیدا بشه که ما رو از شر موافقت قطعیه واجبه خلاص کنه. یک جایی واسه بحث در شک میماند که از وجود مانع بحث کنید. و اگر قائل بشید در هر دو به اقتضا، هم در حرمت مخالفت قطعی هم در وجوب موافقت قطعی، اینجاست که شما در هر دو موضع باید یک جای خالی در بحث شک بذارید کنار که آیا ببینید مانعی نسبت به وجوب موافقت قطعی هست یا نه، یک مانعی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هست یا نه. اگر هم بگید علم اجمالی کشک تفصیل، علم اجمالی مثل شک تفصیلیه، اینجاست که اصلا باید همونجا بحث بکنید، یه سنخ علوم محسوب نمیشه تا بخواد در مباحث قطع و علم به حساب بیاد. کدوم رسم؟ کدوم؟ براءت. اونجایی که مثل شک تفصیلیه میره تو بحث براءت، همونطور که شک تفصیلی در بحث براءت بحث میشه. همه این حرفا زدیم، اما خب ایشون معتقده که مرحوم شیخ علی الله مقامه این نظم رو رعایت نکرده. ایشون اومده گفته که علم اجمالی آیا منجز است در حد حرمت مخالفت قطعیه یا نه؟ بحث این که علم اجمالی آیا مقتضی حرمت مخالفت قطعی است یا خیر رو برده کجا؟ در مباحث قطع. بحث از این که آیا علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی هست یا نه رو برده در مباحث شک. یه همچین تفصیلی ده. یعنی در واقع ایشون آمده گفته آقا ما در مورد علم اجمالی دو تا مبحث داریم. در مبحث قطع بحث میکنیم راجع به این که آیا علم اجمالی حرمت مخالفت قطعی را به دنبال دارد یا نه، این که تمام شد، بعد در وقت خودش در مباحث شک بحث میکنیم که آیا وجوب موافقت قطعی را به دنبال دارد یا نه. به این دقتی که مرحوم آخون تفصیل داد بر مبنای نظریاتی که عرض کردم شما در کلام مرحوم شیخ نمیبینید. قابل توجیه فرمایش مرحوم شیخ انصاری، قابل توجیه. این در واقع انتقاد اصلی آخون اگر بخوایم به جناب شیخ بگیریم این است که تو اول تکلیف علم اجمالی مشخص میکردی تو همین مباحث قطع که آیا علت یا مقتضی. شیخ اصلا وارد این مقوله نشده، بحث علیت و اقتضا رو اصلا مطرح نکرد. نه اونم که ما گفتیم از قول شیخ برآورد و برداشت ما از کلمات مرحوم شیخ بود، اینجوریه که شیخ صریحا گفته باشه. از مجموع حرفایی که ایشون زده در مباحث مختلف پیرامون علم اجمالی برداشت میکنیم که ایشون در یک بُعد قائل به علیت، در بُعد دیگه قائل به اقتضا، ولی صریحا ایشون بحث نکرد. لا یخفا، اینجا هستیم ها، مخفی نباشد. چی مخفی نباشد؟ ان المناسب للمقام، اونی که مناسب مقام ماست. آقا مناسب مقام ما چیه؟ اصلا مقام ما چیه بگید؟ بله احکام القطع بودیم دیگه، بحث احکام قطع. مناسب مقام احکام قطع هو البحث و ان ذالک، مناسب این مقام بحث از آن است. آنو بزنید علیت یا اقتضاء علم اجمالی نسبت به تنجیز، علیت یا اقتضاء علم اجمالی نسبت به تنجیز. این بحث خیلی خوب بود مطرح بشه و مطرح هم کردیم ما که علم اجمالی آیا منجز است به نحو علیت یا منجز است به نحو اقتضاء. خب این از این، پس این هو البحث میشه خبر انه. کما ان المناسبه، او یک، اینم دو. کما ان المناسبه فی باب البراءت و الاشتغاله بعد الفراق هاهنا، مناسب در بحث براءت و اشتغال بعد از اینکه اینجا فارغ شدیم از این نکته، یعنی ثابت کردیم این نکته را، ان تأثیر العلم الاجمالی فی التنجز به نحو الاقتضاء للعلیه. وقتی اثبات کردیم که اثری که علم اجمالی در تنجز میگذارد به نحو خبر انست، خبر انست، حواست باشه، اثبات کردیم که تأثیر علم اجمالی در تنجز به نحو اقتضاست نه به نحو علیت، هول بحث میشه خبر ان المناسب. مناسب چیه؟ این که بحث شود از ثبوت مانع شرعن یا عقلن و عدم ثبوت مانع. مناسب در باب براءت و اشتغال اینه که بحث بشه از ثبوت مانع یا عدم ثبوت مانع. شرعن او عقلن قید مانعه، مانع عقلی مانع شرعی، قبلا گفتم مثالم زدم. خب رفقا ببینید میگه به شرط این که مفروغ عنه بگیری اینجا مقتضی ها، اگه علت تامه باشه جایی بحث نداره. سومیش کما لا مجاله، اینم میشه سه. بعد البناء علی انه به نحو العلیه، مجالی نیست بعد از بناء بر این که، بناء بر این که علم اجمالی به نحو علیت مؤثره. زمین به چی برمیگرده؟ علم اجمالی به نحو علیت مؤثره در تنجزه. للبحث لا مجال للبحث، متعلق به چیه؟ مجال، مجالی برای بحث از ثبوت مانع انهو بزن، مجالی برای بحث از ثبوت مانع نیست. هناک، هناک هم بزن. فل براعت ول اشتقال، فل براعت ول اشتقال. اصلا چرا؟ چون توی که قائل به علیت شدی پرونده رو اونجا بستی. فقط یه نکته اینجا اضافه کنیم، به نحو علیه که میگه یعنی علیت تامه مطلقه. مطلقه شو برای چی گفتم؟ علیه احسنتون، برای اینکه اگر بخواد این علیت رو فقط در حرمت مخالفت قطعیه ببینه، نسبت به وجوب موافقت قطعیه جای بحث داریم در مباحث اشتغال. این لا مجاله، این نه اینجاز شیخ نیست، این دیدگاه کسانی است که قائلند علم اجمالی به شکل علیت تامه هر دو سطح تنجز رو اثبات می‌کنه، هم تنجز در حد حرمت مخالفت قطعیه، هم تنجز در سطح وجوب موافقت قطعیه. این اصلا هم که میگه در واقع قید لا مجال است. اصلا هم تو دوستان اشاره کردن ظهور در همین علیت مطلقه داره، یعنی نه در مبحث براعت، نه در مبحث اشتغال، نه در باره وجوب موافقت قطعیه، نه در باره حرمت مخالفت، چون هر دو قالب چی شدیم؟ علیت. کما لا یخفا، خیلی خوب، خیلی معطل نشیم. هازا به نسبت الى اثبات تکلیفه واف تفسیره و تنجز تکلیفه بالعلم الاجمالیه، بالعلم الاجمالیه. زمیر به چی برمیگرده؟ علم اجمالی. آفرین، علم اجمالی. و اما سقوط و تکلیف بالعلم الاجمالی، سقوط تکلیف به علم اجمالی. آقا شش تا مقدمه میخوام اینجا بگیم ان شاء الله، بحث نسبتا مهم نیست، با شش مقدمه باید تبیین بشه. یک، دو تا اصطلاح میخوام یاد بگیرن رفقا، دو تا اصطلاح: موافقت اجمالی و موافقت تفصیلی. این دو تا اصطلاح رو من خیلی واضح و روشن برای رفقا میگم، هر چند براتون معلومه، برای اینکه ابهام دیگه در بحث نمونه اینو من ذکر میکنم که ان شاء الله گیری از این جهت وجود نداشته باشه. موافقت رو رفقا به جای تعبیر امتثال میگم موافقت، به این جهت که دائره موافقت از امتثال اعمه، اونا که میخوان دقیق بار بیاند. امتثال قصد میخواد، قصد امتثال میخواد، اما موافقت قصد نمیخواد. اگر باباتون بگه پسر جان، پسر جان امروز تلویزیون نگاه نکن، شما وقتی امتثال امر پدر کردید که به قصد امتثال او تلویزیون نگاه نکنید، اینجاست که میتونید بگید من امتثال امر پدر کردم. اما اگر مثلا شما اون روز کار داشتید، اصلا وقت نکردی تلویزیون روشن کنی، نه به اینکه بابات گفته ها، نه اصلا وقت نشد، اینجا نمیشه گفت من امتثال امر پدر کردم، نهایت میشه گفت موافقت امر پدر حاصل شد. پس فرق بین امتثال و موافقت کاملا روشن شد. بذار ما تعبیر موافقت رو سعی میکنیم به جای امتثال به کار ببریم، برای اینکه روشن‌تر بشه این قضیه که توسلیات اصلا امتثال لازم ندارن، صرف موافقت کفایت میکنه. شما اگه لباست تو شستی برای اینکه بوی بدش بره، اون تکلیفی که خورده به تطهیر نجس موافقت شده، ولی اون که امتثالی از سوی شما صورت نگرفت. پس حواستون جمع، تعبیر موافقت غیر از امتثال. حالا این موافقت رو با دو جور پسوند از قول ما میشنوید: موافقت تفصیلی، موافقت اجمالی. موافقت تفصیلی یعنی علم تفصیلی داشته باشید در مقام سقوط، در مقام سقوط تکلیف، یعنی بدانید با کدام فعل تکلیف موافقت شده، بتونی دقیقا انگشت بذاری ها با این فعل تکلیف موافقت شده. مثل این که شما قبله رو بلدی، رو به قبله نماز میخونی، میگی با این نمازی که فعل واحد است تکلیف امتثال شد. موافقت اجمالی یعنی علم اجمالی در مقام سقوط تکلیف داشته باشه، علم اجمالی در مقام سقوط تکلیف داشته باشه. وقت اینجاست که رفقا باید فرض رو ببری در یک بیابانی که نمیدونه قبله کدوم سمته و مجبوری به چهار جهت نماز بخونی. اینجا شما در مقام امتثال، در مقام موافقت چهار تا فعل انجام دادی. با کدومش موافقت شده؟ میتونی با انگوش مشخص بکنی؟ نه، چون نمیتونی مشخص بکنی با کدام موافقت انجام شده، اما میدونی اجمالاً موافقت امر شارع صورت گرفته، کفایت میکنه. واضح شد؟ مقدمه دوم رفقا گفتیم که علم اجمالی در دو سطح مورد بحث واقع میشه: در سطح ثبوت تکلیف و در سطح سقوط تکلیف. تکلیف با علم ثابت میشه، با امتثال ساقط میشه. ما در بخش اول آمدیم گفتیم آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی مثبت تکلیف هست یا خیر. در بخش بعدی میخواییم بگیم آیا در مقام امتثال مکلف میتونه اکتفاء به علم اجمالی بکنه یا خیر. نسبت بین این دو مقوله، عموم و خصوص من وجه، عموم و خصوص من وجه، این که تکلیف با علم اجمالی ثابت بشه و این که تکلیف با علم اجمالی ساقط بشه، این دوتا نسبتشون عموم و خصوص من وجه. گاهی اوقات تکلیف با علم اجمالی ثابت شده، با علم اجمالی هم ساقط میشه. مثلا شما اجمالا میدونید یا ظهر بر شما واجبه یا جمعه. اینجا ثبوت تکلیف با چیه؟ با علم اجمالی. هم میدونید، باز میخوام، یا میدونید ظهر بر شما واجب است یا جمعه، ثبوت تکلیف با علم اجمالی. وقت اینجا در مقام امتثال هم علم اجمالی در مقام امتثال پیدا میکنید. چطور؟ هم ظهر رو میخونید هم جمعه را، هم ظهر و هم جمعه را. خب با کدومی که از اینها اون تکلیفی که میدونی در حقت بود ساقط شد؟ نمیدونم. اون تکلیفه یا با جمعه‌ای که خوندم ساقط میشه یا با ظهری که خوندم، با کدوم نمیدونم. رفقا علم اجمالی در مقام امتثال یعنی همین، قبلا گفتم فقط تکرار دارم میکنم، علم اجمالی در مقام امتثال یعنی این که شما دقیقا ندانی با کدام فعلت موافقت تکلیف، امتثال تکلیف صورت گرفته، با این یا با آن ندانی. اینجا میشه علم اجمالی در مقام سقوط تکلیف، امتثال. حالا یه وقتایی هست تکلیف با علم تفصیلی ثابت میشه، اما با علم اجمالی ساقط میشه. ثبوتش با علم تفصیلی، ثبوتش با علم اجمالی. نه بحث خارج از کفایه است، خواهم دقیق بشه در مبحث. ببینید وجوب نماز صبح با چی ثابت شده؟ با علم تفصیلی. تفصیلا میدانیم که بر ما نماز صبح واجب، اما رو توی بیابون گیر کردی نمیدونی قبله کدوم سمته، به هر چهار طرف نماز میخونی، تکلیف از عهده شما ساقطه. حتی بحث داره ها، فعلا میگیم ساقطه بعد از که بحث ها تمام شد. تکلیف از عهده شما ساقطه با علم اجمالی، به این معنا که چهار نماز خوندی نمیدونی با کدام یک امتثال موافقت محقق شد. این حوثی روشن تا اینجا. یه وقتایی برعکس میشه، این یکی مشکله سخته. یه وقتی ما بنظرم به سر کلاس سوال رو مطرح کردیم، کسی بیره مثال پیدا کنیم برای این حالت که ثبوت تکلیف با علم اجمالی باشه اما سقوطش با علم تفصیلی، این یه خود سخته. میگن ممکن نیست. کی میتونه مثال بزنه؟
اولش علم اجمالی
داشت. من میتونم براتون مثال بزنم، کاری ندارم.
در توسلیات استاد،
مثال بزن.
علم اجمالی داریم به این که حالا بالاخره این برای ما این کار با این لباس باید میشه، اون لباس دو تاش میشه.
خب احسنت، این هم علم اجمالی شما در مقام ثبوت
میشه تفسیر مثلا که حالتون شد.
نه، شما در مقام امتثال دو تا لباس میگی شستم. نمیدونی کدامی که از اینها انجام وظیفه بوده. پس در مقام امتثال هم شما علمتون چیه؟ اجمالیه. ببینید نه، علم که هست اصل تکلیف میگید حاصل شده قطعا، بله چون علم هست، ولی اجمالی. اصل علم اجمالی هر وقت بیاد یعنی علم وجود داره، یقین داریم که اتفاق افتاده. اما سخن این است که شما دقیقا بدونی با کدام یک از این دو تا فعل یا چند تا فعل امتثال محقق شده که اینو شما
نه.
نه نه، خیلی مثال ساده است.
من
گوش کنید، به طور مثال میزنم. میدانم که یا و یا واجب است اکرام عالمی یا واجب است اکرام شاعری بر من. یعنی میدانم که یا شارع مقدس به من فرموده است اکرم آل من، یا گفته است اکرم شاعر. خب در مقام ثبوت شما علم اجمالی دارید، علم تفصیلی ندارید کدوم تکلیف برابطه شماست. اما در مقام امتثال آفرین، یکی سو پیدا میکنم هم شاعر هم عالم، همون اکرامش میکنم. با یک فعل مشخص امتثال محقق شده، هیچ اجمالی وجود نداره. جهت بحث دیگه است. جهت مخصوصا در توسلیات هیچ اعتبار نداره.
مثلا
مغالطه است. اون که تو گفتی مغالطه نبود. اینی که من میگم مغالطه است.
آره دیگه، حالا این چه فرقی میکنه؟ اگه موردش امکانش داشت با یه لباس شستنش برای من میگم خب کوچه‌وارم با هم رفتاش با هم میشه
من یک کد دیگه بذارم. حالا ما قضاوت رو به عهده رفقا میذاریم. اینجا با یک فعل مشخص یعنی اکرام زید میدانم تفصیلا موافقت
خواستش.
اونجا
هم در مقام
امتزام یکی
کچه
هم باش بزنیم،
ولی
من کس کسی بود یه شب باش که نمیشه استاد بسیار. مثلا
برای
اتایی به اندازه یکی بزنیم که میسه هر دیدن آمان یه حساب خودتون با هم دیگه تصویه کنیم، با یه فلافلی چیزی خلاصه حساباتون مثلا بابی کنیم. بسیار، این مقدمه اول تمام. مقدمه اول چی بود؟ نسبت بین ثبوت تکلیف به علم اجمالی و سقوط تکلیف به علم اجمالی. گفتیم اون خصوص منوجه، گاهی اوقات این هست اون نیست، گاهی اوقات اون هست این نیست، گاهی اوقات هم هر دو با هم هستند. سه تا مثال زدیم بس. ببینید میخوام این مقدمه رو در قالب یه تعبیر جدید بریزم. نسبت بین تکلیف معلوم بالاجمال با موافقت اجمالی چیه؟ اون قسمت بچه اون چه که در مقدمه گفتیم میشه تحت همین قالب ریخت. نسبت بین تکلیف معلوم بالاجمال، این تکلیفی که با چی ثابت شده؟ علم اجمالی، با موافقت اجمالی، یعنی اونجایی که در مقام موافقت به علم اجمالی بسنده کنی، نسبت آن و خاص من وجهه. با توضیحی که دادم، با سه مثالی که ذکر کردم، فقط بیان عوض شد، مطلب همون قبلی. مقدمه سوم، موافقت تفسیری رو فقا گاهی اوقات بر اساس علم تفسیریه که تا به الان فرض رو این بردیم، گاهی اوقات بر اساس ظن تفسیری است، بر اساس ظن تفسیری. موافقت تفسیری خود میشه بر دو قسم، موافقت قطعی تفسیری و موافقت ظنی تفسیری. ظنیه تفسیری، بله بله. خب اگر بخواد اون اجمالی هم بیاد بغلش، در واقع میشه سه قسم: موافقت اجمالی یک، موافقت قطعی تفسیری دو، موافقت ظنی تفسیری سه. حالا این دوتا رو خوب دقت بکنید. اونجایی که موافقت تفسیری یعنی با یک فعل مشخصیه، اما قطعی است یا ظنی، همون مثال قبله تو ذهنتون بیاد. اگر من بدانم قبله جهتش اینه، بدانم و نماز بخونم، موافقت من چون با یک فعل انجام شده تفصیلی است، چون قطع داریم به جهت قبله، میشه قطعی. دو تا پسوند میگیره، تفصیلیه قطعی. اما اگر رفقا خوب دقت بکنید، قبله برای من وجدانن مشخص نیست کدوم سمته، اما اماره معتبر قائم میشه، صابخونه میگه قبله این وری آجا، اینجا زن پیدا میکنید به جهت قبله از گفته صاحب خانه، چون اماره معتبر محسوب میشه، میتونی به جهتش یک نماز بخونی و بس. اینجا باز موافقت شما تفصیلی است با یک فعل مشخصه، با یک فعل مشخصه، اما به شکل زنی. مرحوم آخوند و فقا به هر دو اشاره کرده در وقت خودش که حالا خواهم گفت. مقدمه چهارم، مقدمه چهارم،
اون امثال زنی، موافقت زنی، اون زنش به خاطر اینه که ثبوتش با زن بوده یا همین فقط چون امثالش زنی بوده خاطره؟
به هر حال شما در مقام امتثال به یک ظن تفصیلی اکتفا کردید، میشه موافقت تفصیلی ظنی،
یعنی به خاطر نفسم، ولی به خاطر اینکه چون با اماره به من اثبات شده.
خب دیگه به هر حال اولا از این جهت شما با یک عمل خاصی امتثال کردید، میشه تفصیلی. از این جهت که این عمل خاص رو در مقام موافقت با ظن تعیین کردید، میشه ظنی. حالا دقیقا نمیدونم سوال شما اگه همینه جوابش، اگه نه که بر از کلاسش ببینم چی میگه. خب دوستان دقت بفرمایید، مقدمه چندمیم؟ چهار. ببینید بحث ما در اینجا راجع به جواز موافقت اجمالی است، راجع به جواز موافقت اجمالی. آیا موافقت اجمالی جایزه یا باید حتما موافقت تفصیلی باشه؟ این بحث رو در دو بُعد میشه مطرح کرد. یک، جایی که شما متمکن از موافقت تفصیلی هستید. دو، جایی که متمکن از موافقت تفصیلی نیستید. به دو شکل میشه مطرح کرد. اگر بخواید دقیق تر باشی به سه شکل میشه مطرح کرد. یک، جایی که متمکن از موافقت تفصیلی نیستی مطلقا، مطلقا. این یک. دو، جایی که متمکن از موافقت تفصیلی علمی قطعی هستی، این هم دو. سه، جایی که متمکن از موافقت تفصیلی ظنی هستی فقط نه علمی، این هم میشه چی؟ سه. همون مثال قبله. الان یه بیابانیست که مشخص نیست درش قبله کدوم سمت، میتونم برم صندوقم رو باز بکنم، قبله نما رو در بیارم، به شکل قطعی مشخص بکنم قبله کدوم سمته، نماز رو به همون سمت بخونم. اما حالشو ندارم، بگم به چهار جهت نماز بخونم، برتر از اینه برم اون صندوق رو باز کنم، ساک رو در بیارم، بیزم بیرون، حتی ساک قبله نما رو پیدا کنم، بعد حالا بچرخونش رو، چپش کنه، راستش کنه، بهلش کنه، چهار تا نماز میخونیم، قال قضیه رو میکنه. اینجا میشه موافقت اجمالی در فرض تمکن از موافقت قطعی تفصیل. یه وقت هست واقعا اصلا قطب نمایی در کار نیست، اما خب بومی اینجا دم دست یه دکان دکه اون بغل هست، میشهش سوال کرد فلانی قبلتون کدوم سمته، قول اون میشه زن معتبر بگه. اما حوصله این که برم به اون بگم آقا قبلت کدوم سمته، برم یه زن نهایت پیدا بکنم، نه چهار جهت میخونیم قال قضیه رو میگه. اینجا میشه موافقت اجمالی در فرض تمکن از موافقت ظنی تفصیلی. سخت‌ترین نقطه ای که اگر بشه موافقت اجمالی و کافی دانست، جاییست که شما تمکن از موافقت قطعی تفصیلی داشته باشه. این چه خیلی سخته نسبت به دو جهت دیگه. بعد اونجاییست که تمکن از موافقت ظنی داشته باشه، ظنی تفصیلی. راحت ترین جا اونجاییست که شما اصلا نمیتونی موافقت تفصیلی بکنی به هر دو شکلش. آیا موافقت اجمالی جایز است یا نه؟ خیلی کار ساده است. بله. مقدمه چندم الان؟ پنجم. ببینید رفقا، اینجا سخن از واجبه، سخن از واجب و موافقت واجبه. موافقت یعنی چی؟ یعنی اتیان واجب. این واجب خود دو حالت داره، یا واجب تعبدی است یا واجب توسل. فرقش رو میدونید چیه؟ گفتنش خیلی همچی خوشمزه نیست برای فقای کفایی. خون واجب تعبدی جز با قصد امتثال قابل اتیان نیست، قصد قربت. حالی که واجب توسلی به هر شکلی قابل اتیانه، با هر انگیزه قابل اتیانه. به تعبیر دیگه امری که به واجب تعبدی خورده است جز با قصد امتثال این امر ساقط نمیشه، امری که به واجب توسلی خورده است به صرف ایجاد متعلق ساقطه، به صرف ایجاد متعلق ساقطه، به ای دا امکان و هر انگیزه که میخواد باشه. بله؟ نه نه، موافقت اجمالی فقط در وجوب، زمان در وجوب روشن‌تره بحث ما. بله، موافقت در محرمات هم میتونه من مصداق پیدا کنم. ببینید رفقا، اگر واجب شما توسلی باشه که هیچ مشکلی ندارید، از جهاتی که واجب تعبدی بهش گرفتار، اصلا قضیه در واجبات توسلی خیلی رله و روشنه، در وقت خودش خواهیم گفت. در واجبات توسلی هیچ بحثی در جواز موافقت اجمالی وجود ندارد مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه تو متمکن باشی از موافقت تفصیلی، چه متمکن نباش. میتونی بفهمی کدومی که از این دو لباست نجسه، از عیال بپرسی یا تحقیق کنی فلان، اما حوصله هر دوشو با هم میشورن قال قضیه رو میکنن. اینجاست که موافقت اجمالی حاصل میشه، تکلیفی که به قسل این ساو تعلق یافته ساقط. حال بحث اسراف مقوله دیگه است، اون تکلیف دیگه محسوب میشه. خب اما رفقا، اگر این واجب تعبدی باشه، پای یک سری قصود در قضیه باز میشه. قصود، قصد قربت، قصد وجه، قصد تمییز. چند تا شد؟
ست.
میدید فرق اینا چیه؟ قصد قربت به این معناست که شما بیاید انجام بدید واجب را به نیت امتثال امری که بهش تعلق گرفته. اتیان واجب به قصد امتثال امر میشه اتیان واجب به قصد قربت. پس قصد قربت مشخصه. این که واجب تعبدی قصد قربت بخواد مسلمه، هیچ جای بحثی نداره. اما قصد وجه چیه؟ وجه یعنی حکم، وجه الفعل حکمه، اینم حدیثش. وجه یعنی حکم، قصد وجه یعنی قصد حکم. آیا این حکم واجبه یا مستحب؟ اگه واجبه، قصد وجهش این است که به نیت وجوب انجامش بدی، به داعی وجوب انجامش بدی. مستحبه، قصد وجهش این است که به نیت استحباب انجامش بدی. مثلا شما اگر نمازتون رو انجام دادید و مشخص نکردید که این نماز واجبه یا حرامه، در این حالت قصد وجه در شما متمشی نشد. این است. یه قصد دیگه هم اینجا مطرحه تحت عنوان قصد تمییز. قصد تمییز، قصد تمییز چیه؟ فقط قصد تمییز یعنی تمییز مأمور به، تمییز فعل مأمور به از غیرش. بتونی دقیقا تمییز بدی که مأمور به کدام، غیر مأمور به کدام. میشه چی؟ قصد تمییز. نسبت قصد وجه و قصد تمیز چیه میدونید بگی؟ یه جاهایی هست هر دو هستن، یه جاهایی هست این هست اون نیست، یه جاهایی برعکس. چه چی؟ جایی هست که هر دو با هم هست. کجا؟ کجا؟ نماز ظهر. گوش کن، نماز ظهر میخونی به قصد چی؟ وجوب. در قالب چند تا فعل؟ یک فعل. اینجا هم قصد وجه دارید چون قصد وجوب خوندید، هم قصد تمییز دارید به این معناست که میدونید نمازی که خوندید مأموران به تمییز میدید. اون درازی که بعدش کشیدید مأموران به نبود، اما این نمازه هست، میشه تمییز، تمییز بین مأموران به و غیر مأموران. خب یه جاهایی هست قصد وجه هست، قصد تمییز نیست. کجا اینجوریه؟ حتی عدید آخوند، عدید آخوند رفقا، جاییست که شما دو یا چند فعل رو انجام میدید به نیت وجوب. علم اجمالی دارید که یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه. آخوند میگه اینجا قصد وجه متمشیه، چون شما هر دو رو به چه نیت انجام میدید؟ به نیت وجوب. اما تمییز نمیتونید بدید که کدام مأموران به هست. آیا نماز جمعه مأمورون بهه یا نماز ظهر مأمورون بهه؟ نمیدونی. گاهی اوقات برعکسه، برعکسه، قصد تمییز وجود داره اما قصد وجه وجود
نداره.
کجا مثالشه؟ یه نمازی هست نمیدونید واجبه یا مستحب، یه نمازی هست نمیدونید واجب یا مستحب، قصد وجه نمی کنید چون میدونید حکمش چیه، اما میدونید که هرچه هست مأمورون به شارع مقدسه، امر بهش تعلق یافته. این نماز مأمورون به هست، قصد تمییز هست، اما چون نمیدونید وجهش حکمش چیه، وجوب و استحباب، قصد وجه نیست. خیلی تفصیل دادم در تفکیک بین این دوتا قصد، چون از یکی از سوالات سختی که از طلبه ها میشه پرسید این است که فرق قصد وجه و قصد تمیز چیه. مقدمه ششم انشاءالله مال فردا بحول قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله.